نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه شدید با ما در نخستین ثانیه‌های شروع 21 مرداد ماه، هر جایی که هستید و بیدارید و برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رادیو فردا را انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. رضا جمالی اینجاست در استودیو و آماده خوندن خبرهاست برای شروع مجله نیمه شب رادیو فردا. رضا سلام.
سلام بر تو آزاده و شب بر شما خوش. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید حملات هوایی فعلا عملیات داعش را کند و پیشروی آنها را به سوی اربیل مختل کرده است. سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت با این حال بعید است که حملات هوایی آمریکا در کل بر توانایی یا فعالیت‌های داعش یا دولت اسلامی در مناطق دیگر تأثیر داشته باشد. او افزود این حملات هوایی با هدف حفاظت از کارمندان و دیپلمات‌های آمریکایی در اربیل و آوارگان ایزدی انجام می‌شود و پنتاگون قصد ندارد آن را گسترش دهد. در خبر دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از اقدام او در معرفی حیدر عبادی معاون رئیس مجلس و نامزد ائتلاف ملی متشکل از گروه‌های شیعه برای تشکیل دولت جدید حمایت کرد. آقای بایدن این تصمیم را گامی اساسی خوانده و حمایت آمریکا را از سمت ریاست جمهوری عراق به عنوان ضامن قانون اساسی این کشور اعلام کرده است. تلویزیون دولتی عراق روز دوشنبه گزارش داده بود که دادگاه عالی عراق حکم به مشروعیت نخست وزیری دوباره نوری المالکی داده، اما این دادگاه بعداً این خبر را تکذیب کرد. و رجب طیب اردوغان و از فرانسوا اولان رؤسای جمهوری ترکیه و فرانسه هم با حمایت از معرفی حیدر عبادی به نخست وزیری جدید عراق از او خواستند سریعاً دولت وحدت ملی تشکیل دهد. دفتر فرانسوا اولان در بیانیه گفته است که دو طرف در تماس تلفنی بر لزوم فراهم کردن شرایط سیاسی لازم برای جنگ مؤثر با داعش و برآوردن خواستهای مردم عراق تاکید کردند. فرانسوا اولان همچنین انتخاب اردوغان را به ریاست جمهوری ترکیه تبریک گفته است. سازمان ملل از نیروهای مسلح عراق خواست در امور سیاسی این کشور مداخله نکنند. نیکولای ملاتنف سخنگوی سازمان ملل در بغداد گفت نیروهای امنیتی عراق نباید دست به اقداماتی بزنند که مداخله در روند انتقال قدرت به شمار برود. در پی بالا گرفتن اختلافات نوری المالکی و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، یک شنبه شب به دستور نوری المالکی نیروهای امنیتی این کشور در اطراف مراکز حساس دولتی در بغداد مستقر شدند. نمایندگان اسرائیل و فلسطین روز دوشنبه مذاکرات برای برقراری آتش بس در قاهره را آغاز کردند. این مذاکرات به طور غیر مستقیم و با میانجیگری مصر انجام می شود. دو طرف روز یکشنبه با آتش بس 3 روزه جدیدی موافقت کرده بودند. آتش بس 3 روزه قبلی روز جمعه پیش به پایان رسید و دو طرف اقدام به حمله علیه یکدیگر کردند. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از افرادی که به گفته وی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنها را بزدل سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی این صحبت‌ها را در جمع نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور بیان کرد. حسن روحانی آنچه را تعامل هراسی، مذاکره هراسی و مفاهمه هراسی نامید غلط دانست و بر استراتژی بازی برد برد در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد. سرپرست دانشگاه هنر کرج غلامرضا اکرمی میگوید حوادث روز یکشنبه این دانشگاه را پیگیری قضایی خواهد کرد. آقای کرمی به خبرگزاری ایسنا گفته است که روز یکشنبه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز به همراه چند نفر از نیروهای انتظامی وارد اراضی دانشگاه شده و ماموران حراست و یک کارمند زن دانشگاه را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند و آنها را دستگیر کردند. او افزوده از سازمان قضایی نیروهای مسلح به دلیل ورود بدون مجوز به حریم دانشگاه و ضرب و شتم کارکنان شکایت خواهد کرد. و خبر آخر این که عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه برای گفتگو در مورد مبارزه مشترک با شبه نظامیان اسلامگرا در خاورمیانه در ریاض دیدار کردند. به گزارش رویترز، سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفت که عبدالفتاح سیسی و ملک عبدالله توافق کردند تا برای ارتقای ارزش‌های اسلام میانه رو که مخالف افراطی‌گری و تروریسم است به طور مشترک فعالیت کنند. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در ادامه رئیس جمهور عراق نخست وزیر تازه رو معرفی کرد. ایران در سکوت و آمریکا از جریان استقبال کرده.
آقای روحانی میدونه که 4 ماه وقت داره و اگر تو این 4 ماه نتواند مسئله رو حل کنه، مسئله پرونده هسته‌ای رو نبنده، اقتصاد ایران متلاشی میشه.
انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه.
خیال میکردن که اگر بتونن تا مقداری از آرای اسلام گرایان رو از آقای اردوغان کم کنن، طوری بشه که ایشون نتونه 50% رو در دوره اول بیاره و بعد به انتخابات به دوره دوم بکشه.
و در ادامه مجله نیمه شب، برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش خواهد شد. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در همایش رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بار دیگه با دفاع از سیاست های دولت خودش خطاب به مخالفان مذاکرات با کشورهای خارجی از جمله 5+1 گفت که مبنای سیاست خارجی دولتش در مذاکرات هسته‌ای و در تعامل با جهان خواست ملت است. آقای روحانی در این سخنان واکنش تندی رو نسبت به کسانی که اونها رو مذاکره هراسان و بزدل سیاسی خواند عرضه کرد. در همین زمینه از فریدون زرنگار بشنویم.
حسن روحانی روز دوشنبه در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با اشاره به اینکه مشروعیت همه مسئولان ایران ناشی از رأی مردم است گفت خواست و مطالبه مردم هدف، مسیر و حرکت ما را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند و سیاست خارجی ما نیز بر همین اساس همگام و در چارچوب سیاست کلی و ملی کشور تعیین می‌شود. آقای روحانی گفت مردم در انتخابات 24 خرداد 92 بسیار زیرکانه و آگاهانه و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی رئیس جمهوری را برگزیدند و دولت او شعور را به جای شعار و تدبیر را به جای تصمیمات یک شبه به کار گرفته است و می‌خواهد مشکلات را حل کند که یک نمونه‌اش توافق ژنو بود. رئیس جمهوری گفت خط قرمز ما منافع ملی است و جمهوری اسلامی هیچ عجله‌ای برای به اتمام رساندن مذاکرات هسته‌ای ندارد، اما دنیا باید بفهمد که تأخیر به نفع هیچ کس نیست. حسن روحانی همچنین با اشاره به نقش ایران در منطقه گفت نباید از ایران هراس داشت.
ایران علیه کشوری سلاح ممنوعه به کار برده. ایران تا کنون در فکر و در پی ساخت و ایجاد سلاح کشتار جمعی بوده. کشور ایرانی که سراسرش خدمت به منطقه است و در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین می جوشد و می خروشد و تلاش می کند به برادران مسلمانش کمک کند و منطقه را از جنگ خارج کند، ایران است. ایران هراسی؟
علی کشکر فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره این گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا میگوید
حقیقتش اینه که مسئله ایران هراسی و شیعه هراسی و نیروهای تندرو و افراطی جمهوری اسلامی از طریق شعارهاشون و سیاستهای افراطیشون در جهان دامن زدن و آقای روحانی هم البته اینو میدونه. آقای روحانی با مشکلات بزرگی روبرو هست برای حل مسائل اقتصاد ایران و زمان هم به نفع آقای روحانی نیست و متاسفانه آقای روحانی که تمام تلاشش رو کرد با تیم آقای ظریف ظرف 6 مذاکرات به نتیجه برسه، همینجور که میدونین افراطیون نگذاشتن و آقای خامنه‌ای هم اون پیام خاصی رو که 190 هزار سو ما احتیاج داریم فرستاد و آقای روحانی میدونه که 4 ماه وقت داره و اگر تو این 4 ماه نتواند مسئله رو حل کنه، مسئله پرونده هسته‌ای رو نبنده، اقتصاد ایران متلاشی میشه. بنابراین آقای روحانی با قاطعیت داره صحبت میکنه و هم به مردم ایران پیام میده که من ایستادن در برابر راندخارای مسلح و معمم اطراف بیت رهبری و هم به اونا میگوید که شما اگر بخواید ادامه بدید من در برابر شما میایستم و هستم.
رئیس شورای عالی امنیت ملی خطاب به مخالفین سیاسی خود در ایران گفت یک عده خوب شعار میدهند اما بزدل سیاسی هستند و از همه چیز لرزه بر تنشان میافتد. بروید یک جای گرم برای لرزه تنتان پیدا کنید. اگر خداوند شما را ترسو و لرزان آفریده است ما چه کار باید کنیم؟ از علی کشتگر پرسیدم مخاطبین آقای روحانی کیستند و به چه پشتگرمی و چرا آقای روحانی با این شدت به آنان حمله می کند؟
آقای آقای خامنه‌ای رهبر نظام دودله، مردده. راند خارای مسلح و معمم پایگاه اصلیشن و دلش هم با اوناست. آقای خامنه‌ای در این حال بعد از 25-6 سال رهبری حکومت میدونه که کشور در حال تلاشی اقتصادی کشور و به شدت دغدغه داره و نگرانه. از اینجاست که پذیرفته که بالاخره این مذاکرات باید به یه جای برسه و این تنش‌های میان ایران و غرب و ایران و ایالات متحده کاهش پیدا بکنه. بنابراین آقای روحانی با توجه به همین تردیدی هم که آقای خامنه‌ای داره و میدونه نیروهای در واقع پشت سر آقای خامنه‌ای مخالف مذاکرات هستن، لحنش رو قاطع و تا اندازه‌ای هم عصبی مطرح میکنه. اما به نظر من هم به غرب داره پیام میده، هم به مردم پیام میده که من ایستادم در برابر نیروهای افراطی و کسانی که کشور رو به غارت میبرن، هم به نوعی با این کارش به نظر من جبهه خودش رو در درون حکومت و اکیپ خودش رو روحیه میده و تقویت میکنه.
حسن روحانی در دیدار خود با سفرا و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور با ظالمان خواندن تحریم های اعمال شده علیه ایران گفت پایه های این تحریم ها شکسته شده است و برنامه های اقتصادی ایران بدون توجه به بحث تحریم ها تدوین شده است.
رئیس جمهور ایران مذاکره هراسان در ایران را بزدل سیاسی خواند. این موضوع گزارش فریدون زرنگار بود از رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یازده دقیقه بامداد هست در تهران و همچنان از رادیو فردا مجله نیمه شب با شما هستیم. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران در گفتگویی که با رادیو فردا انجام داده، اتهامهایی رو که از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه او وارد شده رد کرده. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تا ماه‌های اخیر در موارد گوناگونی گزارشگر ویژه سازمان ملل و شورای حقوق بشر این سازمان رو به ارائه گزارش‌های غیرواقعی متهم کرده. از جمله به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز دوشنبه گفت که نظام قضایی ایران با هویت ملی عجین شده و کسانی که با ایران سر سازگاری ندارند از راه حقوق بشر وارد می‌شوند. در مورد همین موضوع گفتگوی نادر صدیقی رو بشنویم که با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انجام داده.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گفتگوی اختصاصی به مسائلی که همچنان درباره نقض حقوق بشر در ایران جاری است تاکید می‌کند و اتهاماتی را که در ماه‌های اخیر از سوی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه علیه او ایراد شده مردود می‌داند. محمد جواد لاریجانی روز دوشنبه در تازه‌ترین حمله‌های خود علیه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد او را بی صلاحیت نامیده و گزارش‌های او را بی اعتبار و تهاجمی خوانده است. آقای احمد شهید در پاسخ به این اتهام‌ها و اتهام‌های دیگری که از سوی این مقام دولت جمهوری اسلامی به او وارد شده چنین می‌گوید:
As a human rights defender, one does not take
یک مدافع حقوق بشر مسائل را شخصی تلقی نمی کند. من حتی حمله ها علیه شخص خودم را نادیده می گیرم، چرا که موضوع اصلی محسوب نمی شود. موضوع اصلی مسائلی است که در کشور روی می دهد. نکته دیگر این که من در برابر حمله از پشتیبانی سیستم برخوردارم، ولی در مورد ایرانیان چطور که از ایمنی برخوردار نیستند؟ دولت ایران برای این مطلب چه پاسخی دارد؟ بنابراین حمله علیه شخص من تأیید کننده وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می برد.
پرسش بعدی از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران این است که شما میگویید چند بار برای سفر به ایران تقاضای روادید کرده اید که از سوی دولت ایران پذیرفته نشده. آقای محمد جواد لاریجانی میگوید که یک شخص چگونه میتواند 3000 پرونده را در یک دیدار 3 روزه مورد سنجش قرار بدهد؟ آیا آنچنان که این مقام جمهوری اسلامی گفته، شما در سفر احتمالی به ایران در پی رسیدگی به چنین انبوهی از پرونده ها هستین؟
Well, on the surface of it, it would appear that if one doesn't visit a country
در ظاهر امر به نظر می رسد کسی که در مورد کشوری گزارشی تهیه می کند آن کشور را می شناسد. این امر البته به گذشته دور مربوط می شود. در قرن 21 آنچه در میان مرزهای یک کشور روی می دهد شفاف و روشن است. دولت ها گزارش هایی را در مورد اقدامات خود منتشر می کنند. نخستین اطلاعاتی هم که من مورد مطالعه قرار می دهم مطالبی است که از سوی خود حکومت منتشر می شود. مثلا اگر در مورد مطلبی که در لایحه‌ای در پارلمان گفته شده صحبت می کنم، من آن مطلب را از وبسایت رسمی مجلس استخراج کردم. و یا اگر از اقدامی در مجلس یاد کرده ام که به صورت قانون در می آید، باز همچنین مطلبی برگرفته از سایت رسمی دولت است. دولت ایران همچنین گزارش های رسمی متعددی را منتشر می کند که از سوی رسانه های دولتی انتشار می یابند و یا در رسانه هایی که از پشتیبانی حکومت برخوردارند بازتاب پیدا می کنند که من در گزارش هایم با آنها استناد می کنم. بنابراین اینکه استدلال بکنند که فردی نمی تواند شخصا این همه مسائل را گردآوری کند پایه و اساس معتبری ندارد. من نمیگویم که میتوانم در دیداری چند روزه از ایران تمام موارد را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهم، ولی میگویم که میتوان در یک دیدار 10 یا 14 روزه به جدیترین موضوعها که این دولت با آنها توجهی نکرده پرداخت و مقامها را به چالش کشید، مانند شرایط بازداشتگاه ها، نحوه اداره آنها و دقت در مقرراتی که اعمال میشود. و یا می شود به مقررات مربوط به محاکمات پرداخت که انجام یک دادرسی عادلانه را باید تضمین کند. تأکید می کنم که باید به مسائل ورای قرینه سازی های شخصی توجه کرد. در ایران مسائلی وجود دارد و اگر به بررسی عمومی عملکرد این دولت در نشست های حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دقت کنید، خواهید دید که دولت ایران بیش از 100 توصیه و پیشنهاد رسمی را پذیرفته که برای بهبود شرایط حقوق بشر در آن کشور طراحی و تدوین شده اند. بنابراین دولت ایران بیش از همه به این مسائل آگاه است، ولی به جای پرداختن به این دشواری ها به حمله های رسانه ای می پردازد که ممکن است توجه را به موضوع های دیگری معطوف کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بود احمد شهید. نادر صدیقی از رادیو فردا با او گفتگو کرده بود.
می‌خواستم بگم این آقای خامنه‌ای انقدر میگه ما فکرمون بیشتر برای غزه هست، می‌خوام بگم مردم ایران بدبختی دارن میکشن، با بدبختی دارن زندگیشون سفری میکنن. شما فکر مردم غزه این، شما حساب کنین داخل یک سال ایران چقدر کشته دارین، چقدر اعدامی دارین داخل این راه و تراوریش، تو پروازاتون چقدر کشته میدین، حساب کنین تعداد کشته‌های یک سالتونو با تعداد کشته‌های غزه. فقط هم پولای مملکتو میدین به این کشورا بمب بخرن، موشک بخرن، رو سر مردم بزنن. مردم از گرسنگی صداشون در نمیاد، فقط مردمو گرسنه نگه داشتین.
آقایونی که شب و روز دارید در مورد غزه و تفکیک جنسیتی صحبت میکنید، اگه واقعا غیرت دارید یه فکری به حال این هواپیماهایی که 20 سال از عمرشون گذشته و یا این اتوبوسایی که هزاران نفر رو کشتن یا این بیمارستانهای عقب افتادمون، اگه غیرت دارید فکری به حال اینا بکنید.
میخواستم پیشنهادی بدم به آقای شهردار تهران، امم جمعه و مراجع تقلید، اینی که ایران را کلن به دو قسمت کنید، قسمتی را برای مردان و قسمتی را برای زنان و هر کدام برای خودشان رهبر، رئیس جمهور، وزرا، وکلا و کارمندان خودشونو داشته باشند و یک بار برای همیشه مسئله نامحرم بودن را در ایران حل کنید.
من از رودهل زنگ میزنم. آقا الان ما 48 ساعتی که آب نداریم، به سازمان آبسای زنگ میزنیم جواب تلفنامون رو نمیدن، به 122 زنگ میزنیم گوشی رو بر نمیدارن، مردم میرن دم اداره آب وای میستن در به روی مردم میبندن. این چه وضعشه؟ مردم دارن از تشنگی میمیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با چند گزارش و گفتگوی دیگه. اول بشنویم درباره جنگل‌های گلستان. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که پارک جنگلی گلستان همچنان از روز یکشنبه در آتش می‌سوزه و 200 هکتار از اون تاکنون تومه آتش شده. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست این آتش سوزی رو عمدی اعلام کردند. از الهه روانشاد بشنویم.
خبرگزاری ایرنا بعد از ظهر دوشنبه از یحیی مرادی مسئول روابط عمومی پارک ملی گلستان نقل کرده است که در حالی که آتش سوزی در این جنگل همچنان ادامه دارد و نیروهای مردمی در کنار یگانهای حفاظتی در تلاش برای مهار آن هستند، اکنون در روز دوم آتش سوزی یک فروند هلیکوپتر برای خاموش کردن آتش از تهران به منطقه اعزام شده است. ایرنا می نویسد این ششمین بار در دو ماه گذشته است که این جنگل دستخوش حریق می شود. آتش سوزی برخلاف دفعات پیش در قلب جنگل واقع شده و صعب العبور بودن منطقه و شدت آتش مشکلات زیادی را برای نیروهای اطفاء حریق ایجاد کرده است. اما خبرگزاری مهر ساعتی پس از گزارش ایرنا خبر داد که بالگرد کمکی تهران هنوز نرسیده است. الهی موسوی مشاور مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گلستان از آتش گرفتن 200 هکتار از اراضی جنگلی گلستان خبر داده و ظهر روز دوشنبه از نرسیدن هلیکوپترهای وعده داده شده از تهران و در عوض رسیدن آتش به جنگل آقسو خبر داد. او گفته است با توجه به گستردگی آتش، گرمی هوا و نوع پوشش گیاهی خشک منطقه آتش به آسانی مهار نخواهد شد. مشاور مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان گلستان آتش سوزی را عمدی و مسبب آن را شکارچیان غیر مجاز اعلام کرد و گفت در این منطقه مسافران رفت آمد نمی کنند. الهه موسوی در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار تدوین قانونی برای مجازات این گروه شده است تا از چنین اتفاقاتی پیشگیری شود. خبرگزاری ایرنا در گزارشی دیگر به نقل از محمد مجابی معاون توسعه مدیریت در سازمان حفاظت از محیط زیست نوشته است که اگر آتش سوزی در جنگل گلستان مهار نشود، جنگل‌های ارزشمند ارس نیز در معرض خطر آتش سوزی قرار خواهند گرفت. معاون توسعه مدیریت در سازمان حفاظت از محیط زیست نیز این آتش سوزی را عمدی و کار شکارچیان غیر مجاز دانسته است. دیگر خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی تحت عنوان جنگل گلستان همچنان می‌سوزد از محمد تقدیسی فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی نوشته است که آتش سوزی ساعت 6 بعد از ظهر روز یکشنبه آغاز شده و در حال حاضر وزش باد عامل اصلی شدت گرفتن آتش است. پارک ملی گلستان 91,000 هکتار وسعت دارد و یکی از ذخایر طبیعی ایران است که تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست اداره می شود.
گزارش اله روانشد رو شنیدید در مورد آخرین وضعیتی که پارک ملی گلستان داره و اینکه آتش همچنان در این پارک در جریان هست و احتمال سرایت اون به جنگل‌های ارس هم هست. اما از ایران بریم بیرون، بریم به ترکیه. بعد از پایان شمارش آرا در این کشور، رجب طیب اردوغان با کسب نزدیک به 52% آرا به عنوان رئیس جمهور آینده ترکیه انتخاب شد. این برای نخستین بار در تاریخ این کشوری که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه. بابک غفوری آذر از رادیو فردا درباره این انتخابات با نادر انتصار گفتگو کرده، استاد دانشگاه و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی در آمریکا.
این رقمی که در تمام دوران این انتخابات نظرسنجی‌هایی که مرتب در ترکیه میشد، چه از طرف موافقان و مخالفان آقای اردوغان، همه نشون میدادن که آقای اردوغان بین 53-57% آرا را حداقل میاره. البته خود آقای اردوغان پیش بینی کرده بود بیشتر از 65% میاره، ولی اینطور نشد. ولی به هر حال بله، کاملا قابل انتظار بود و هیچ گونه به قول معروف تعجبی در این چیزا نبود. فقط تنها چیزی که باید بعد از انتخابات میدونستیم این که درصد رأیشون چقدر بود، ولی بردنش کاملا قابل پیشبینی بود.
دلایل عدم موفقیت احزاب مخالف به ویژه احزاب سکولار ترکیه رو در چه میدونید؟ با توجه به اینکه این احزاب یک چهره به نسبت مذهبی تر، یعنی آقای اکمل الدین احسان اغلو رو هم نامزد کرده بودن،
احزابی که به خصوص احزاب سکولار ترکیه که آقای احسان اغلو رو کاندید کردن نشون میداد که به دو دلیل، یکی اینکه خیال کردن با کاندید کردن یا پشتیبانی کردن آقای احسان اغلو میتونن مقدار زیادی از آرایی رو که برای آقای اردوغان معمولا اسلامگرایا میدن از اون کم کنن و باعث بشن که حداقل چون 3 نفر میدونن دیگه داشتن، خیال میکردن که اگر مقداری رو بتونن تا مقداری از آرای اسلامگرایان رو از آقای اردوغان کم کنن طوری بشه که ایشون نتونه 50% رو در دوره اول بیاره و بعد به انتخابات به دوره دوم بکشه و در دوره دوم معمولا پیش بینی کردن یه خود مشکل تر خواهد بود و یک دلیلش این بود. دلیل دومش هم این بود که احزاب سنتی سکولار ترکیه مدت هاست که اون پایه اجتماعیشون رو تقریبا خیلی تضعیف کردن و در این انتخابات هم به خوبی نشون داده شد که اینا حتی نتونستن یک کاندیدای خودشونم بیارن روی کار و انتخاب کنن. بنابراین خیلی غیر منتظره نبود. آقای احسان اغلو هم شخص رتش هست که مورد احترامه و بیشتر از بیرون ترکیه شناخته شده تا داخل ترکیه. عکس خیلی از مردم عادی ترکیه به جز کسانی که در شهرهای بزرگ هستن اصلا اسم ایشون رو نشنیده بودن. بنابراین تقریبا یک کاندیدای ضعیفی بود که جلوی آقای اردوغان بتونه خودنمایی کنه.
و حالا فکر میکنید آقای اردوغان به وعده هاش در افزایش اختیارات ریاست جمهوری عمل میکنه و اساسا فکر میکنید در این صورت آینده ترکیه به چه سمتی میره؟
البته خب این کارهایی که آقای اردوغان حرفش داره میزنه مدتیه، این خیلی بستگی به این داره که چگونه بتونه پارلمان ترکیه رو با خودش همراه کنه. بدون همکاری پارلمان این کارهایی که حرفش رو زده تقریبا قوی کردن نقش رئیس جمهور و غیره خیلی مشکل خواهد بود برایشون. بنابراین باید ببینیم که آقای اردوغان چگونه این کار عمل خواهد کرد. ولی یه موضوع دیگه، موضوع اسلامگرایی، به نظر من اسلامگرایی ترکیه بیشتر نخواهد شد، در صورتی که دیکتاتوریش به نظر من بیشتر میشه. برای اینکه آقای اردوغان در این چند سال اخیر، 2-3 سال اخیر به خصوص، نشون داده که اگر موقع خودش در تضعیف ببینه قوانین میشکنه و ترس خیلی از افراد ترکیه اینه که نه اینکه اسلامگرا بشه ترکیه بیشتر، بلکه به جنب دیکتاتوری یک نفره بیشتر تمرکز بکنه.
نادر انتصار بود، استاد دانشگاه و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی در آمریکا، بابک غفوری آذر با او گفتگو میکرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به ترکیه و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور. اما سری بزنیم به خبرهای مربوط به عراق. در حالی که ده ها هزار تن از پیروان اقلیت مذهبی مسیحی و ایزدی در عراق در بعد از اشغال شهرهاشون به وسیله گروه داعش فرار کردند، حدود 5 روزه که حرکت‌های اعتراضی علیه داعش در شهرهای اروپایی مثل آلمان جریان داره. در یکی از این حرکت‌ها که دوشنبه شب در شهر اسن آلمان برپا شد، جمعی از ایرانی‌ها هم همراه با گروه‌های مسیحی، ایزدی، کرد و ترک حضور داشتند. حسین خرمی، فعال سیاسی، در گفتگوی با همکارم شهرام میریان در همین تظاهرات در مورد چگونگی جمع شدن ایرانی‌ها گفته.
تظاهرات بسیار بزرگی در مرکز شهر اسن جریان داره. حضور ایزدی های عراق که شهرها و روستاهاشون مورد تجاوز گروه داعش قرار گرفته بسیار چشمگیره. در واقع امروز مسئله داعش مسئله تمام مردم جهان هست، به خصوص منطقه خاورمیانه، و امروز خطری هست که جهان و جامعه مدنی رو تهدید میکنه. بسیاری از گروه های مسیحی هم که اقوامشون در عراق مورد قتل و غارت قرار گرفتن، اونا هم در این تظاهرات شرکت دارن. در واقع یک همبستگی بین المللی هست در تظاهرات امروز که برای حمایت از شهروندان شهرها و روستاهای عراق هست در مقابل قتل و غارت و تجاوز گروه داعش.
آقای خرمی، سخنرانان در این حرکت اعتراضی در شهر اسن چه گفتند و اصولاً بر روی پلاکارت ها و شعارهایی که در دست شرکت کنندگان در این حرکت هست چه آمده؟
در سخنرانی هایی که ایراد شد و هنوز هم جریان داره و مردم هم با شعارها اونا رو حمایت میکنن، در واقع به سکوت کشورهای اتحادیه اروپا بسیار اعتراض شده و تنها در روزهای اخیر در قسمت کردستان عراق آمریکا با بمباران تونسته ضرباتی به این گروه وارد بکنه. ولی یه همت بین المللی میخواد برای مقابله با این خطر جهانی و امروز باید به خصوص کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی ایران باید همت بکنن برای دفع و از بین بردن این خطر. خطر داعش، خطر کل مردم جهان هست. امروز باید دفع بشه چون فردا خیلی دیره.
در پایان به اطلاع میرسونم که پیش از این هم یک راهپیمایی بزرگ با شرکت نزدیک به 3000 تن از ایزدی‌های ساکن آلمان در شهر بیلفلد برگزار شد. در این حرکت اعتراضی سخنرانان ضمن محکوم کردن اعمال تروریستی گروه داعش در عراق از اتحادیه اروپا هم خواستند که علیه شورشیان داعش وارد عمل بشه. در تظاهرات دیگری در شهر هرفورت آلمان هم میان ایزدی‌ها و جمعی از طرفداران گروه شورشی داعش درگیری شدیدی رخ داد و طی اون 2 تن به ضرب چاقو زخمی و 6 نفر هم دستگیر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم که همراه ما هستید و شب زنده دارید و رادیو فردا رو گوش میکنید، به خصوص اگر در ایران هستید و در 30 دقیقه بامداد خودتون همچنان با ما هستید. بریم سراغ خبرها، بعد هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. مینا برام است.
با سلام. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید حملات هوایی فعلا عملیات داعش را کند و پیشروی آنها را به سوی اربیل مختل کرده است. سخنگوی پنتاگون در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت با این حال بعید است حملات هوایی آمریکا در کل بر توانایی یا فعالیت‌های داعش یا دولت اسلامی در مناطق دیگر تأثیر داشته باشد. او افزود این حملات هوایی با هدف حفاظت از کارمندان و دیپلمات‌های آمریکایی در اربیل و آوارگان یزیدی انجام می‌شود و پنتاگون قصد ندارد آن را گسترش دهد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از اقدام او در معرفی حیدر عبادی معاون رئیس مجلس و نامزد ائتلاف ملی متشکل از گروه‌های شیعه برای تشکیل دولت جدید حمایت کرد. آقای بایدن این تصمیم را گام اساسی خواند و حمایت آمریکا را از سمت ریاست جمهوری عراق به عنوان ضامن قانون اساسی این کشور اعلام کرد. تلویزیون دولتی عراق روز دوشنبه گزارش داده بود که دادگاه عالی عراق حکم به مشروعیت نخست وزیری مجدد نوری المالکی داده، اما دادگاه عالی این خبر را تکذیب کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی معرفی حیدر عبادی را برای تشکیل کابینه غیر قانونی خوانده. مقام‌های ارشد آمریکا اعلام کردند که دولت اوباما تحویل مستقیم جنگ‌افزار به نیروهای اقلیم کردستان عراق را آغاز کرده است. این خبر پس از آن منتشر شد که نیروهای پیشمرگ کردستان عراق روز یکشنبه موفق شدند با کمک نیروی هوایی آمریکا کنترل 2 شهر مخمور و گویر را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش پس بگیرند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله پادشاه عربستان روز دوشنبه در ریاض دیدار کردند. سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفته است که عبدالفتاح السیسی و ملک عبدالله توافق کردند تا برای ارتقای ارزش‌های اسلام میانه‌رو که مخالف افراطگری و تروریسم است به طور مشترک فعالیت کنند. به گفته او رئیس جمهوری مصر و پادشاه عربستان همچنین درباره تحولات عراق گفتگو کردند. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت که خدمت به ایرانیان خارج از کشور باید بدون توجه به طرز تفکر آنها یا ملاحظات جناحی انجام شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی افزود اتباع ایرانی باید مورد احترام کامل باشند و سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید تکیه‌گاه ایرانیان باشد. او که در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخن می‌گفت، از سفرا و مسئولان دفاتر نمایندگی ایران خواست که کرامت، شأن، احترام و عزت اتباع ایرانی را حفظ کنند. و وزیر نیروی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که طرح جریمه مشترکان پر مصرف آب و برق به دولت رفته است. به گزارش خبرگزاری اینا، حمید چیچجان همچنین گفته است که در تمام شهرهایی که با تنش آبی روبرو هستند، آب مشترکان پر مصرف ابتدا به صورت موقت و سپس به طور دائم قطع خواهد شد.
ممنونم از تو مینا بهرام‌است بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست که همچنان ادامه داره و به پایان نرسیده. شما میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو در ادامه بشنوید اگر علاقمند به مسائل ادبی و شعر و رمان‌های فارسی هستید. با همکارم مهتاد قاسم‌فر همراه بشید در این برنامه هفتگی تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام. در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه مثل همیشه چند خبر نشر و کتاب رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این برنامه با ماست. التفات در شعر فارسی، رویکردی نشان شناختی، نوشته فرزان سجودی و فرید دهقان در نشر علم به قیمت 12,500 تومان منتشر شده است. این کتاب به بررسی نشان شناختی التفات در اشعار شاملو، اخوان و ابتهاج می‌پردازد. روانکاوی و ادبیات و هنر، از فروید تا ژاک دریدا، نوشته علی شریعت کاشانی در مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر به قیمت 36500 تومان منتشر شده است. این کتاب از دیدگاه تحلیل روانشناختی فروید به بررسی فرایند تولید آثار ادبی و هنری پرداخته است. انتشارات ققنوس اخیراً کتاب تبیین پست مدرنیسم را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. استیون آر سی هیکس مؤلف کتاب است و حسن پورصفی آن را ترجمه کرده است. این کتاب 11000 تومان قیمت پشت جلد دارد. از سال 1377 خورشیدی که رضا خندان مهابادی و علی اشرف درویشیان با همکاری هم کتاب فرهنگ افسانه‌های ایرانی رو منتشر کردند، این همکاری با نشر آثار دیگه‌ای همچنان ادامه داره. آخرین کار مشترک این دو نویسنده دانه و پیمانه نام داره که بعد از چند سال سرگردانی در مرحله دریافت مجوز نشر ارشاد بالاخره از سوی نشر چشمه در تهران منتشر شده. در برنامه این هفته آقای خندان مهابادی مهمان ماست تا درباره این کتاب با هم گفتگو کنیم، اما پیش از اون بشنوید بخشی از کتاب رو با صدای آقای خندان، یکی از نویسندگان دانه و پیمانه.
نقد ادبی و وضعیت آن در ایران. اگر نوشتن داستان حکم عمل در عرصه ادبیات را داشته باشد، نقد آن نقش نظریه را دارد. عمل و نظریه در یک ارتباط متقابل با حفظ اولویت نهایی عمل موجب رشد یکدیگر می شوند. این ارتباط متقابل به هر علت از هم بگسلد و یا ارتباطی میانشان برقرار نشود، نتیجهش افت دو جزء این رابطه یعنی نقد و داستان است. بنابراین هرچه نقد ادبی از پشتوانه نظری غنی‌تر و قوی‌تری برخوردار باشد، به غنای ادبیات یاری می‌رساند. عکس قضیه نیز صادق است. شرط لازم برای خلق ادبیات پویا، اهم از داستان، شعر، نقد و نظریه ادبی، وجود آزادی است. آزادی بیان آن هوایی است که ادبیات برای حیات و رشد خود به دم زدن در آن نیازمند است. بنابراین برای شناخت وضعیت ادبیات در هر جامعه‌ای ابتدا باید به سراغ بررسی این شرط لازم رفت. نقد ادبی کوششی لازم و ارزشمند است. قدر منزلت آن رابطه مستقیم با شرایط آزاد جامعه دارد. هرچه جامعه‌ای آزادتر باشد، نقد در جایگاه شایسته‌تر قرار می‌گیرد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از مقدمه کتاب دانه و پیمانه، کار مشترکی که به کوشش علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی منتشر شد. با آقای خندان مهابادی همراه هستیم در این برنامه، مهمان ما هستند. آقای مهابادی، ضمن خوش آمد به شما به این برنامه، برنامه نمای دور نمای نزدیک مرور کتاب رادیو فردا، از شما خواهش می‌کنم که اول بفرمایید که اساساً دانه و پیمانه حاوی چی هست و چه موضوعات رو در واقع در بر میگیره.
بله، من هم به شما و به شنوندگانتون سلام میکنم. در مورد کتاب دانه و پیمانه بایستی بگم که این مجموعه ایست از نقدهای داستان و رمان که من و درویشیان به طور مشترک نوشتیم. یعنی بعضی از این نقدها کار مشترک ماست و بعضی از نقدها هم به طور به اصطلاح مجزا و منفرد هر کدوم اون کار کردیم و نوشتیم. بیشتر این نقدها البته در دهه 70 شمسی در نشریات مختلف مثل آدینه، تکاپو و اینجور نشریات چاپ شده. اما از اونجایی که به هر حال زمینه نقد داستان علل عموم در جامعه ایران کم هست، ما فکر کردیم که شاید مناسب باشه که ما این مجموعه رو به صورت یک کتاب هم ارائه بدیم. البته بعضی از نقدها تازه هست، اینجای چاپ نشده.
شما برای انتخاب آثاری که دربارش بنویسید، شما و آقای درویشیان، چه معیارهایی رو به طور مشخص داشتید و چگونه این آثار رو انتخاب میکردین؟
بله، این آثار معمولا یکی از به اصطلاح عواملش خود نویسنده اثر بود، دوم محتوا و مضمون و کیفیت اثر بود و این دوتا عامل اصلی بودن در این که کتابی نقد بشه. به ویژه این که اگر کتابی رو تشخیص میدادیم که مضامین دل خوبی داره و هنوز خوانندگان اونجوری که باید و شاید بهش توجه نکردن.
الان اینجا بعضی از کتاب‌هایی که در این کتاب دانه و پیمانه مورد نقد شما و آقای درویشیان قرار گرفتن، کتاب‌هایی هستند از گلشیری، از غلام حسین ساعدی یا از احمد محمود و کسانی در این سطح. آیا به دلیل شهرت این نویسندگان سراغ آثارشون بیشتر رفتید یا اینکه فکر کردید نقدهای مناسبی درباره این آثار مهم از نظر شما وجود نداره، بنابراین جای خالی باید پر بشه؟
ببینید، این علت برای رجوع به اصطلاح اینجور نویسنده ها اینها این بود که این نویسنده ها در سبک کار خودشون سرآمد بودند و برای خواننده علاقه‌مند به نقد و همچنین برای نویسندگانی که شروع میکنن به کار داستان نویسی میتونه حاوی نکات خوبی باشه نقد و بررسی اینجور کتاب ها. بنابراین وقتی ما به سوی این جور کتاب ها میریم، با توجه به حرفه‌ای بودن نویسندهش، میشود نکات جالبتر و مهمتری رو و درس آموزتری رو برای خواننده بیرون کشید. بنابراین این به اصطلاح اصل مطلب رجوع به اسامی معروفی مثل ساعدی، گلشیری یا احمد محمود بوده.
میدونیم که درباره آثار این نویسندگان به هر حال نقدهایی هم منتشر شده، هر کدوم از این کارهایی که در آمدن در زمانه خودش یا بعد از اون آثاری منتشر شده. شما به عنوان نویسنده این اثر در گفتگوی با مخاطبتون چه تفاوتی بین کاری که شما بر روی این آثار کردین فکر میکنید میتونید به او بگید که در این کتاب هست نسبت به آثاری که منتشر شده پیش از این درباره این آثار، نقدهایی که پیش از این منتشر شده؟
بله، میدونید که نقد ها معمولا از دیدگاه های مختلفی نوشته میشه، چه به لحاظ ژانر ادبی، چه به لحاظ رویکرد فکری و اجتماعی منتقد، همه اینا در نوع نقدی که نوشته میشه مؤثر هست. بنابراین ما هم از موزه خودمون که فکر میکنم بشود یک جور مدرنیزم اجتماعی خطابش کرد، ما از این زاویه به این کتاب ها نگاه کردیم. ضمن این که فکر میکنیم هر چقدر نقدها بیشتر باشه برای این که ادبیات بیشتر رشد بکنه لازم هست.
آیا با توجه به مقدمه ای از کتاب که شما الان قرائت هم کردین و شنوندگان این برنامه هم شنیدن، میتونیم بگیم که زاویه دید شما و آقای درویشیان برای رفتن به سراغ این آثار و نقد این رمان های مشهور بیش از هر چیز بحث به نوعی تعهد اجتماعی بوده برای نویسنده و یا اثر و در واقع بازتاب تعهد اجتماعی بودش یا نبودش در این آثار؟
نه، رجوع کردن ما به این چیزا این زاویه نیست، کما اینکه مثلا در نقد کار گلشیری مثلا اینجوری ما قضیه را از این زاویه شخصا نگیم، چون تو مثلا در این کار شخصیت داستانیت مثلا تعهد اجتماعی رو زیر پا میذاره، حالا مثلا شخصیت خوبی نیست یا بد است یا فلان، از این زاویه نیست. بنابراین اتفاقا در همین مقدمه هم توضیح دادیم که ما چرا گذاشتیم دانه و پیمانه و چرا این معنا رو اصولا پیش آوردیم، که ممکن است این تصور رو پیش بیاره که خب ما به دنبال معنا هستیم، یعنی معنا رو اصل قرار میدیم در کار هنری یا ادبی، که نه اینجوری نیست. ما یک ارتباط متقابلی بین مضمون و شکل میبینیم و فکر میکنیم در این ارتباط متقابل هست که میتونه یک کاری به لحاظ ادبی خوب در بیاد، یا نه اگر این ارتباط متقابل ایجاد نشود کار ضعیفی در بیاد.
الان به هر حال ادبیات ایران تعداد زیادی از نسل جوان هم دارن فعالیت میکنن در حوزه ادبیات داستانی امروز ایران، بسیاری آثاری که منتشر میشه از این دست است. آیا آثاری از نسل جوانتر هم در این کتاب مورد بررسی قرار گرفت؟
نسل جوان اگر فرض بگیریم در دهه 70 70 مثلا خانم فریبا وفی رو ما به حال احتمالاً در اون دوره میشد ایشون رو جوان قلم داد کرد، بله چون به هر حال کتازه شروع کردن به کار نوشتن. منتها این کار رو ما در مجموعه دیگری انجام دادیم، مجموعه داستان‌های محبوب من که نقد داستان‌های کوتاه از دهه 70 خورشیدی تا همینجور تا برود به 1300.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی که با همکاری علی اشرف درویشیان اخیراً کتاب دانه و پیمانه رو منتشر کردند. ارشاد قاسمفر هستم و سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.